الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائه اجمعین. بحث ما در ارتباط با حجیت خبر واحد بود، عرض کردیم ادله ای رو مطرح کردن برای عدم حجیت خبر واحد. از آیات قرآن چند آیه رو خوندیم که استدلال کرده بودن برای عدم حجیت خبر واحد. عرض کردم دلیل بعدی که برای عدم حجیت خبر واحد بهش استدلال کردن اجماعه. اجماعی که آقایون مطرح میکنن فرمایش مرحوم سید مرتضی است که ایشون ادعای اجماع میکنن برای امامیه در اون جواب مسائل مسلیات خودشون، که به هر حال علمای امامیه اجماع دارن بر عدم حجیت خبر واحد، و چون ایشون فرمودن اجماع امامیه است بر عدم حجیت خبر واحد، پس خبر واحد حجت نیست. خب اولا ادعای اجماع، اجماع منقول، اجماع محصل نیست، چون ما هم تحصیلن به اجماع بر عدم حجیت خبر واحد نرسیدیم، بلکه نقل سید مرتضی است. ولی این اجماع سید مرتضی اگر ثابت بشه، آقای صدر معتقدن که این اون اجماع کاشف از رأی معصوم خواهد بود. نکنید صرف نظر از اجماع منقول بودن، این اجماع شرایط و حجیت رو واجده. چرا واجده؟ چون اجماع باید کاشف از رأی معصوم باشه، و به نظر ایشون این اجماع کاشف از رأی معصومه. چرا این اجماع کاشف از رأی معصومه؟ آیه صد می‌فرمایند به جهت این که فرمایش سید مرتضی اینه که این اتفاق امامی است، حتی تا جایی که در حد ضرورت ازش فهمیده میشه. خب اگه ضرورت امت بر مسئله باشه یا ضرورت فقهای امامیه باشه، حتما اینه که رأی معصوم همینه. پس اون جایی که اجماع رو در حد ضرورت فقهی یا در حد ضرورت مذهب اون ادعا میکنن، دیگه میگیم این اجماع حتما کاشف از رأی معصومه. وقتی ضرورت امامیه بر این باشه، حتما رأی معصومینه. من اجازه بدید فرمایش های صد تمام بشه. پس ایشون و من این اجماع صرف نظر از منقول بودن واجد شرایط و حجیت. یک، این که کاشف از رأی معصومه، و دوم اینه که این اجماع حسیه نه اجماع حدسی. ایشون میگن این دو نکته در اجماع مورد ادعای سید مرتضی وجود داره. البته چون لحن ایشون لحنی است که این اجماع رو در حد اتفاق امامیه و ضرورت مذهب تلقی و قلم داد میکنن، یک نکته. دوم اینه که به هر حال حجیت خبر واحد یه امر استنباطی و اینها نیست، یه امر راحت و روان، و یعنی یه مسئله پیچیده این نیست که ما بگیم ان حدسن دارن میگن، بلکه ان حسن دارن میگن. علمای امامیه نظرشون اینه. از این جهت آیه صد میفهمن که خب این اجماع میتونه اون اجماع حجت باشه، چون واجد شرایط و حجیت. دو تا نکته درش وجود داره، یکی این که کاشف از رأی معصومه، و نکته دوم اینه که تقریبا میشه گفت این خبر حسیه نه خبر حدسی، و چون خبر حسیه ما اون کشف از رأی معصوم برای ما سریعتر پدید میاد، و اون مشکلی که بعضی از آقایون داشتن که حدس ما رو به کشف نمیرسونه، اون اتفاق نمیفته. سوال شما چی بود؟ نه کشف نکردن، حالا ایشون جواب میده از اجماع، ولی میخواد بگه این چنین ادعای اجماع کاشف از رأی معصومه. حالا فرض کنید این منقول نبود، محصل بود، یعنی شما تحصیل کردید که ضرورت مذهب اینه. آیا ضرورت مذهب باشه، دیگه نمیتونید بگید کشف از رأی معصوم نمی کنه. ولی میدونید بعضی از مسائل چون پیچیدگی نداره به قدری واضحه که حدس غریب از حسه. یه وقت یه مسئله ایست که شما باید برید خلاصه غور کنید تا بفهمید نظر فقها چیه. یه وقت بحث خیلی روشنه دیگه، همه فقها تا خبر واحد میبینن میذارنش کنار، این دیگه حدس نیست، حسه. روشنش عرض میکنم. داره خبر از یه امر حسی میده نه از امر حدسی. اتفاق داره خبر از اتفاق فاقه ها میده. خب این تقریب استدلال بود. البته بعد اشکال میکنن به این استدلال، یعنی میخوان بگن که خود این اجماع به کیفیتی که سید مرتضی ادعا کرده در حقیقت واجد شرایط حجیته، اما جوابهایی که به استدلال به اجماعشون میده نکنید. فعلا همه چیز منقول محصل نیست، چون وقتی ما میریم تحصیل میکنیم خلاف اون چیزی که سید مرتضی میگه به دست میاریم. یعنی اگر همینی که سید مرتضی ادعا میکرد ان تحصیلن بود، ایشون فهمن حجت بود، ولی چون منقوله و اونی که تحصیل میکنیم معارضه با اینه، ایشون میگن لا حجت. یعنی این مسئله حرف های صد اینه که اگر این ان تحصیلن بود حجت بود، ولی چون منقوله و ما تحصیل مخالف میکنیم حجت نیست. آقای صد میفهمن خب اشکال اولش اینه که این اجماع اجماع منقوله، اجماع منقول حجیتش منوط به حجیت خبر واحده، چون حد اکثر ما اثبات میکنیم که نقل سید مرتضی نقل حسیه نه نقل حدسی، ولی اگر نقل حسی هم تازه اثبات بشه یه چیزی در ردیف خبر واحد میشه، چون الان بحث ما در اینه که اصلا خبر واحد حجت است یا خبر واحد حجت نیست. ما تلاش کردیم اجماعشون رو در حد حس آوردیم و گفتیم حدس نیست، ولی خب آخرش هم شد یه خبر واحد دیگه، خبر واحد هم اول کلامه. پس اول مشکل این اجماع اینه که این اجماع منقوله و منوط به اثبات و حجیت خبر واحده. اون چیزی که اعتبار خودش منوط به حجیت خبر واحده نمیتواند نافی حجیت خبر واحد باشه. اشکال دومی که وجود داره عبارت است از این که شیخ ادعای اجماع میکنه بر حجیت خبر واحد. پس سید مرتضی میگه خبر واحد حجت نیست، اما شیخ خودش قائل به حجیت خبر واحد و ادعای اجماع میکنه، و با توجه به تعاصر سید و شیخ که اینها تقریبا معاصر هم بودن دیگه، با توجه به تعاصر سید و شیخ نمیتوان پذیرفت که خلاصه دو تا اتفاق خلاف هم وجود داشته باشه، هم اتفاق بر عدم حجیت خبر واحد و هم اتفاق بر حجیت خبر واحد. خب پس اشکال دوم عبارت بود از چی؟ عبارت بود از اینکه کلام سید معارض است با کلام شیخ. البته شیخ در یه جایی باز خودش در تعارض خبرین آی خویی میفهمن یه جایی میگه اون خبری که مرجوح باشه میذاریمش کنار چون خبر واحد است و به خبر واحد عمل نمیشه، که آقای ناینی فرمودن از این فهمیده میشه که اصلا خبر واحد در کلام آقایون دو تا اصطلاح داشته، یکی معنیش خبر ضعیف بوده، یکی همون خبر واحد اصطلاحی ما بوده. ولی خود مرحوم شیخ در عده ادعای اجماع میکنه بر حجیت خبر واحد، خب اون اجماع منقول با این اجماع منقول تعارض میکنه و هر دو از اعتبار ساقط میشه. پس نا کنید بر فرض این که اجماع منقول هم حجت باشد به خاطر تعارض از اعتبار و حجیت ساقط میشه و دیگه نمیتونیم به اجماع منقول تمسک کنیم. این اشکال دومی است که بر اجماعش میکنه.
مثلا فرض کنید که اجماع دو قطبی باشه، یکیش مثلا
فرض اینه که اجماع باید کاشف از رأی معصوم باشه دیگه. شما نمیتونید کشف کنید که هم رأی معصوم بی اعتباری خبر واحده و هم رأی معصوم معتبر بودن خبر واحده. اصلا فرض کنید که با دو تا مبنا باشه ولی قراره که اجماع کاشف از رأی معصوم باشه، چه تفاوتی میکنه؟ بسیار خوب، این هم اشکال دومی است که بر این اجماع میشه. اشکال سوم اینه که ادله حجیت خبر واحد یه بخشیش سیره متشرع است که بعد خواهیم گفت. اونی که ما تحصیل میکنیم از سیره و اجماع عمل به خبر واحده. نکنید ما در اجماع شیخ گفتیم دو تا اجماع منقول معارضن و هر دو از اعتبار ساقط شدن، ولی در اشکال سوم چی میگیم؟ میگیم اونی که ما تحصیل میکنیم و میریم و نگاه میکنیم میبینیم اصلا سیره متشرعه بر حجیت خبر واحد و عمل به خبر واحده، چه در عصر معصوم و چه متأخر از عصر معصوم، و این سبب میشه که ما به این نتیجه برسیم که اجماع سید مرتضی اجماع درستی نیست و از این جهت بی اعتباره و نمیتونه دلیل بر عدم حجیت خبر واحد باشه. خب این ادله‌ای که ایشون مطرح میکنن، آیه صد با یک سوالی مواجهن، اینا رو آیه خویی و بقیه هم مطرح میکنن. حالا من چون دیگه بیشتر به بحوث آدرس میدیم و الا این بحثا تو کتابای مختلف مطرح، ایشون با این سوال مواجهه که خب اگه اینطوری شخصیتی مثل سید مرتضی اونم اینطوری شدید و غلیظ بر عدم حجیت خبر واحد، ایشون میفهمن که اجماع امامیه است، این چه معنا و مفهومی داره؟ به تعبیر دیگه سید مرتضی که آدمی نیست که بیاد یه حرف دروغ و غیر واقعی و مثلا بی اساسی رو اونم نسبت به امامیه بده و فقهای امامیه و یعنی اینطور که شما میگید که سیره متشرع بر عمل به خبر واحد، شیخ طوسی معاصر با سید مرتضی اون اجماع بر حجیت خبر واحد رو داره مطرح میکنه، بعد چجوری میشه مثلا سید مرتضی با اون جلالت قدرش بیاد اینطوری غلیظ و شدید بر عدم حجیت خبر واحد ادعا بکنه؟ یه سوال خلاصه. حالا ما جواب بحث دلیل اجماع بر عدم حجیت خبر واحد رو دادیم، ولی این سوال گوشه ذهنمون موند که این سید مرتضی با این جلالت قدرش چجوری اومده همچین چیزی رو گفته. آیه صدر میان برای این که خلاصه کلام سید مرتضی رو چیز کنن، میگن لعل سید مرتضی چون در اجوبه مسائل موسلیه خودش بوده قویاً محتمل است که نظرش به ابناء عامه بوده، که منظور از خبر واحد یعنی اون اخبار آحادی که شما نقل میکنید و معلوم نیست از کیا هم نقل میکنین و رواتش هم معلوم نیست و نزد ما هیچ وثاقتی نداره، منظور اینه. یعنی فقهای امامیه به اخبار آحاد عامه اتفاق و ضرورت دارن که نمیشه عمل کرد، پس منظور از اخبار آحاد و خبر واحدی که سید مرتضی مطرح میکنه اخبار آحاد رسیده از طرق عامه است که میگه اجماع امامیه و ضرورت امامیه بر عدم اعتبار و بی اعتباریشه، نه اخبار واصله از طرق اهل بیت ما و اصحاب ما. آیه صد میفهمن قویاً محتمل است که نظر سید مرتضی در ادعای اجماع این باشه که ما اخبار واحد شما رو بی اعتبار میدونیم، این ضرورت فقهای امامیه بر بی اعتباری اخبار آحاد ابناء عامه است، که معلوم نیست شما از کیا نقل میکنین، حالا راست و دروغ خودتونم جرح و تعدیلی میکنین، یکی رو میگین ثقه یکی غیر ثقه است، اونا رو ما ضرورت داریم که بی اعتباره، به خاطر این فقهای ما مثلا اعتنا ندارن به اخباری که عامه نقل میکنن، حتی اون مواردی که اینا میگن از صحاح و صحیح و خلاصه مورد اعتماده، این ضرورتی است که سید مرتضی میگن. خب حرف بیرایی هم نیست و بر اساس همین قرائنی که وجود داره و در جواب سوالات اونهاست و اینها این مسئله ایشون میفهمن که خیلی غریب به ذهن میرسه، اینطوری توجیه میکنن منظور. بعضی توجیه کردن سید مرتضی رو منظور از خبر واحد یعنی خبر ضعیف، ولی گویا به آیه 100 خیلی نمیچسبه که ایشون بگه خبر واحد و منظورش خبر ضعیف باشه. ایشون معتقده که نه، اون خبر واحدی که سید مرتضی این چنین شدید بر علیهش داره صحبت میکنه عبارت هست از اخبار آحادی که از طرق عامه به ما رسیده و ضرورت مذهب ما هم و فقه ما هم همینه که اونا هیچ اعتباری ندارن و ما هم بهش اصلا اعتنا نمی کنیم در فقه و استدلال امثال و درستم هست. یعنی ضرورت مذهب بر اینه اتفاق فقهای امامیه الا اون روایاتی از عامه که ما مضمون او رو در روایات خودمون داریم و قلیلا ما که نبویاتی باشه که عامه نقل بکنن که فقهای ما بهش استناد بکنن و در حقیقت اونم به خاطر یه قرائن صدقیست که خلاصه وجود داشته و الا لولا این به هر حال روی کرد فقهای امامیه بر بی‌اعتنایی به اخبار واحد واصله از طرق عام است. چی میفهمن؟ اگه متواتر باشه که اهمیت میده، پس متواتر نیست دیگه، برای ما آحاد دیگه، پس بازم برای ما آحاده. و الا اگر متواتر باشه یعنی ما قطع داشته باشیم، مثل که یه همه سنی گفتن من کنت مولا فهازا علی و مولا بله. چون ما اگر قرار باشه که نمیدونم، تحقیق نکردم، مثلا همین واقعی قدیر رو به روایات خودمون استناد کنیم شاید اخبار آحاد باشه، ولی با روایات اونا میشه متواتر، شاید، نمیدونم. یعنی ما میخوام بگم که خب چرا یه متواتری که متواتر باشه چرا بهش استناد، چون تواتر یعنی قطع صدور دیگه. نه اون که خب بازم اخبار آحاد دیگه، حالا یه کسی میگه من یقینه به صدور دارم که نه، خبر واحد واقعا اون چیزی که از طرق شما به صورت آحاد نقل میشه و به حد تواتر نمیرسد که واقع خبر واحد است، ضرورت مذهب ما بر بی‌اعتمادی و بی‌اعتنایی به اونهاست و ما بهش عمل نمی کنیم و سید مرتضی حرف بی اساسی نزده، در ارتباط با عامه حرف میزده و به ابناء عامه هم اینو گفته و اینم بی مورد نبوده، بی اساس نبوده، حرف درست است. این خب حرف خوبیه دیگه، به خاطر حالا یکی دیگه اجماع حرفی نداره. خیلی سوالی دارید؟
مثلا اگه چرا این حمل رو میکنیم مگه مثلا مدرسه سید مرتضی قبول نداشته مطلقا؟
نه، اینکه ایشون قبول نداره تا بگه ضرورت مذهب، دو تا حرفه. سید مرتضی خودش قبول نداره نداشته باشه، ولی اینکه بگه ضرورت مذهب بحث ماست. یعنی متواتر بوده یا بازم واحد بوده؟ خب پس خبر واحد بوده دیگه. یعنی همون که خبر ضعیف و صحیح دیگه، همون توجیهی که مثل ناینی گفت، منظور شما اونه؟ خب اصلا صحیح اندل قدما که همین صحیحه به معنی وسوقه در صدور بوده دیگه. به هر حال این فرمایش آقای صدر با توجه به قرائن حرف بدی نیست، یکی از این دو حمل رو باید بکنیم. نکنید ما در این که اجماع سید مرتضی دلالت بر بی اعتباری نکرد، خب بودیم اولا اجماع منقول و معارض داره و سیره متشرع برخلاف همه حرفایی که همه زدن. حالا چرا مرحوم سید مرتضی گفت، اون دیگه خیلی در نتیجه بحث ما دخالت نداره، ولی خب سید مرتضی با اون بزرگی و جلالت قدرش چرا همچی حرفی زد؟ یکی از این دو بچه دیگه اون انتخاب نمیگه اخبار آحاد شما، ما داریم هم میکنیم، میگه ضرورت مذهب امامیه و اتفاق فقه امامیه.
کرده
خبر واحد عامه یا خبر واحد خاصه؟ خب نه دیگه، حمل درست شد دیگه. اون میگه خبر واحد عامه معتبر نیست ولی به خبر واحد خاصه اعتماد میکنه. بعد چی میشه؟ آره دیگه، با این هم که میخوره، اون میگه خبر واحد عامه بی اعتباره ولی خودش به خبر واحد خاصه که اعتماد میکنه.
حالا اگه بشه عدم حجیت،
عدم حجیت به خبر واحد نه. خب اگه قائل به عدم حجیت بشه شخصی قائل، این که ضرورت مذهبه بحثه. چرا ناسازگاره؟ میگه ضرورت مذهب اینه که خبر واحد عامه حجت نیست ولی در خبر واحد خاصه من بی اعتبار میدونم، ولی ضرورت مذهب نیست. الان بحث در ضرورت مذهبه. نکنید این که شخص سید مرتضی چه به خبر واحد عمل کنه چه عمل نکنه، اون محل بحث ما نیست. یه نفر از یه فقیه از فقهای امامیه خبر واحد عمل نمی کنه، ولی این که سید مرتضی خودش که عمل نمی کنه بیاد نسبت به مذهب بده، به فقهای مذهب بده، این محل بحث ماست. خب این ضرورت مذهبم آقایان میگن از این تعبیر کما ان نفی القیاس فی الشریعه من شعار الذی علمهم منهم، یعنی ایشون میفهمن یه چیزی در حد قیاس. خب قیاس ضرورت مذهب بر بطلانه. بسیار خوب، اجماع چیزی نداره، اما ادله گروه سوم از دلیل. گروه اول آیات بود، گروه دوم اجماع بود و گروه سوم روایاته. معتقدن ما یه روایاتی داریم که این روایات دلالت بر عدم حجیت خبر واحد میکند. اون روایاتی که گفتن دلالت بر عدم حجیت خبر واحد میکنه به نظر میاد به سه گروه استناد کردن. البته بعضی میگن این گروه سومی که بهش استناد شده جای استناد نداشته، ولی چون مثل آقای خویی و بقیه هم بهش استناد کردن، من اون سه گروه رو مطرح میکنم، بعد خب حالا نقدش هم میگم. پس سه گروه روایات هست که از او استفاده شده است که خبر واحد حجت نیست. گروه اول از روایات که البته یه روایت خاص زیلش میشناسیم، شاید بگردید روایت دیگه هم پیدا بشه، روایتی از بصائر و درجات که حضرت می فهمن که و ما علم یا علم انه قولنا فلتزمو و ما لم تعلموه فردوه الینا. این گروه اول میگه شرط حجیت هر خبر صادر از ما اینه که شما بدانید که این از ما صادره. پس گروه اول عبارت است از روایاتی که مضمونش اینه که شرط حجیت روایت علم به صدور روایت از امامه. خب خبر واحد شما علم دارید از امام صادر شده؟ نه، گمان داریم، امام میگه بی اعتباره. پس شرط حجیت روایت علم به صدور روایت از امام است. این گروه اول، مضمون گروه اول علم به صدور روایت از امام، همین روایت بصائر الدرجات. ما علم انه قولنا فلزمو، هر چیزی که میدونستید قول ماست بهش ملزم باشید. و ما لم تعلموه فردوه الینا، هر چیزی هم که نمیدونستید علمشو به ما رد کنید. پس شرط این که ما یک روایتی رو بهش اخذ کنیم و ملتزم به او باشیم همینه که بدانیم از امام صادر شده است. پس از این روایت استفاده میشه که تمام اخبار آحاد حجت نیست، چون اخبار آحاد اون اخباری است که ما یقین به صدورش از امام معصوم نداریم. گروه دوم از روایاتی که دلالت بر عدم حجیت خبر واحد میکنه عبارت است از روایاتی که میگن اگر روایتی از ما بود تا یک شاهد یا دو شاهد از قرآن برش پیدا نکردید عمل نکنید. شرط اعتبار و حجیت روایات اینه که حتما شاهدی از کتاب خدا بر اعتبار و صدقش وجود داشته باشه. اگر روایتی بود که شاهدی بر اعتبار و صدقش نبود، اعتبار نداره. پس خبر واحد حجت نیست الا خبری که شاهدی بر صدقش از قرآن وجود داشته باشه. ممکنه شما بگید این که تفصیل در حجیت خبر واحد شد، نه دلیل بر بی اعتباری خبر واحد، در حالی که آقایون می‌خواستن دلیل بر عدم حجیت خبر واحد بیارن. این که شد تفصیل در حجیت خبر واحد، میگن خب اگه از قرآن شاهدی بر صدقش بود، مثلا چون قرآن گفته یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پس اون روایاتی هم که میگه به عقدهای خودتون ملتزم باشید معتبره، دیگه جا نداره که شما به خبر واحد تمسک کنید، دیگه به عموم قرآنی تمسک کنید. پس این که میگن به روایتی عمل کنید که اون روایت شاهد صدقی از قرآن داشته باشه، معنیش چیه؟ معنیش این خبر واحد بی اعتباره. نگید نه اون جایی که شاهد صدق داره اعتبار داره، اون که خب آیه قرآن دارید دیگه، شما که به استناد خبر واحد عمل نمی کنید، به استناد آیه قرآن، ولی به اون رد نکردید دیگه، ولی عمل شما در حقیقت مستند به چیه؟ مستند به عموم قرآنیه.
شاهد صدقی
و یا آیه قرآن اون مفهومو نگه از کجا تصدیق میکنه؟ یعنی مثلا میگید آیه قرآن محدود گفته، امام مطلق گفته، ولی از کجا میگید اون مطلق امام درسته اگه شاهد صدقی نباشه؟ حالا به هر حال اونهایی که گفتن خبر واحد حجت نیست به این دلیل، میگیم خب پس اگر یک روایتی شاهد صدق داشت معتبره دیگه. میگن ها او که دیگه شاهد صدق داشت که از قرآن عمل میکنیم، به روایت عمل نمی کنیم، پس ما جایی دیگه برای خبر واحد و روایت نداریم. حالا جواب میدیم، من فعلا در مقام استدلالی من جواب مطمئن میکنم. نه محفوف به قرائن نگفت، گفت شاهدی از قرآن. مراد که شما دیگه باید علم غیب داشته باشین که بدون قرینه بگید مراد اینه. از کجا مراد اینه؟ شاید من علم غیب دارم، شما رو میگم. اصلا وقتی قرآن گفته اوفو بالعقود عمل به خبر یعنی چی؟ بسیار خوب، عمل به خبر وقتی خود قرآن گفته اوفو بالعقود یعنی چی؟ اصلا حجیت او یعنی چی؟ یعنی جعل و حجیت برای خبری که مضمونش رو قرآن گفته یعنی چی؟
یعنی که من به این خبر باید عمل کردم، هرچند التفات نداشتم که قرآن موافقش هست، ولی من معذور.
یه شاهد باید داشته باشی.
من به شاهدش نرسیدم، ولی یه شاهد نداشته بلکه خلافش بوده، اونجا من معذور.
خب اگه شاهد داشته باشی میگه دیگه، ولی اگه شاهد نباشه شما میگه من خبری ندارم. شما میگه شاهد واقعی کافیه.
اشکال به خود امام باید.
نه امام چیز دیگه میخوان بگن، نه اشکال به امام نیست، امام میخوان بگن همه روایاتی که شاهدی از قرآن برش نیست رو بهش عمل نکنید. در حقیقت فرمایش امام معنای سلبی داره نه معنای ایجابی. خب اونی که شاهد داره که قرآن گفته دیگه، حالا بگید مثلا از تعالی هم گفتن، در حقیقت معناش اینه که اون چیزی که از روایات که شاهدی بر او در قرآن وجود نداره اونا رو بذاریدش کنار، استناد بهش نکنید، عمل بهش نکنید. پس ما به چی باید عمل کنیم؟ باید به قرآن عمل کنیم دیگه. روایات چی؟ روایت هم اگه همه حرف قرآن رو زده خب خوبه دیگه، اگر هم نزده که
هیچ.
آره روایت در مقام استناد جایگاهی نداره، یعنی در حقیقت امام با این بیان میخوان بی‌حجیتی رو بگن نه حجیت. امام در مقام اثبات عدم حجیت روایاتن. کدوم روایات؟ روایاتی که شاهدی از قرآن نداره. یعنی شما برای استناد به قرآن مراجعه کنید، اگه در قرآن بود عمل کنید، اگه نبود که هیچ. چی میفهمه؟ نه اینکه کل روایات حجت نیست، یعنی بی اعتبار یا عدم صدق، ولی خب روایاتی ما داریم که مطابق با قرآن حرف زدیم دیگه. درستی، از باب عمل به قرآن. درست. اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله و الا فالذی جاءکم بهی اولا به. ای شاهدی از کتاب خدا بود، مالم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف، اصلا باطله. نکنید اینجا بحث موافقته نه مخالفت. حضرت می فهمن مالم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف، اگر حدیثی موافق با قرآن نبود باطله. فما وافق کتاب الله فخذوهو، هر چیزی که موافقه با کتاب خداست بگیرید. گروه روایات داریم، اینها روایاتی است که همه دلالت بر موافقت میکنه، یعنی اصلا شرط حجیت روایت موافقت با قرآن است. بعضیایی که قرآن بسنده هستن خودشون به همین روایات استناد میکنن، میان خود اهل بیت هم همینو گفتن که مالم یوافق القرآن فهو زخرف، اگه موافق با قرآن نباشه که زخرفه. خب این گروه دومه از روایات که عرض کردم، روایات مختلفی هم تو این قضیه داریم. و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، بازم همین عبارت تکرار شده. بسیار خوب. اما گروه سوم از روایاتی که از اون روایات میخوان استفاده کنن که اخبار آحاد حجت نیست، اون گروه سوم آقای خویی این گروه رو نقل میکنن، میگن اون روایاتیست که میگن هر روایت مخالف با قرآن بی‌اعتباره. گروه قبل این بود که روایت معتبر روایت موافق با قرآن است، این گروه میگه روایت مخالف با قرآن بی اعتبار است. حالا چه ربطی به خبر واحد داره؟ این روایت که میگه روایت مخالف با قرآن بی اعتباره، میگن خب روایت ما کثیراً مخالف با قرآنه، قلما روایتی که مخالف با قرآن نباشه. مخالفت به صورت مطلق. پس اگر در روایات ما گفتن روایت مخالف با قرآن، خب ما هم به روایات خودمون نگاه کنیم میبینیم و اکثرا مخالف با قرآن، البته مخالف به معنای وسیع دیگه، حتی به صورت عام و خاص، عام و خاص مطلق. این هم گروه سوم است که روایات مخالف با قرآن رو دیگه. این روایات مخالف با قرآن خیلی روایات زیادی است. این بحث موافقت و مخالفت با قرآن رو آیه صدر چون توی تعادل ترجیح بحث کردن، ایشون احاله یه به بحث تعادل ترجیح دادن. ما هم هر جا جا داشته باشی چیزی رو به جای دیگه احاله بدین دریغ نمیکنه. میان از این ستون تا اون ستون فرضی. خب میدین یه بحث سختیه دیگه، کمی در اومدن از این بحث مشکله که خالصه موافق قرآن و مخالف قرآن و وجوه احتمالات. حقیقتاً چون آنم اونجا همچی حقش رو ادا کردن، اینجا دیگه به درستی وارد نشدن، ما تفصیل بحث رو اونجا میگیم. حالا اجمالش رو اینجا عرض میکنیم، ولی تفصیلش رو اونجا مطرح میکنیم که اصلا مخالفت در این روایات یعنی چی. بسیار خوب. این سه گروه از روایاتی که به این روایات استناد شده. که خب اولین سوالی که وجود داره اینه که اگه خبر واحد هنوز ما در حجیتش تردید داریم، چجوری به اخبار آحاد بر عدم حجیت اخبار آحاد میخوام استناد کنیم؟ شما میگید ما به روایت اثبات میکنیم که خبر واحد حجت نیست، آیا حجت نیست پس چجوری استناد میکنید بهش؟ این اولین سوال در بحث استناد به روایات بر عدم حجیت خبر واحد. البته همین سوال رو در فصل بعدی هم داریم که ما به روایات استناد کنیم خبر واحد حجت است، حجتش اول کلامه. پس ما در بحث حجیت خبر واحد کلن باید از روایات صرف نظر کنیم، الا اینکه روایات متواتر باشه. نکنید اگر روایت به حد تواتر نرسیده باشد شما نمیتونید استدلال کنید به روایت چه بر حجیت خبر واحد چه بر عدم حجیت خبر واحد، چون یلزم من کذبهی من صدقهی کذبه. یعنی اگر واقعا این روایت صادق باشه که خبر واحد حجت نیست، پس خودش بی‌اعتبار است، از صدق خودش کذبش لازم میاد. اون روایاتی که میخوان بگن خبر واحد حجت نیست اگر صادق باشن نتیجه چیه؟ نتیجه کاذبن. پس کلن ما در بحث خبر واحد استناد به سنت و روایات در فرضی معنا داره که در حد تواتر باشه. البته میبخشید آیه صدر اینجا میگن که حالا ما همچی سختم نمیگیریم بر شما، ممکنه روایتی متواتر نباشه و خبر واحد باشه و ما قرینه قطعی داشته باشیم که این خبر واحد میتونه خلاصه معتبر باشه. ولی انا لنا به اثبات این، یعنی شما بگید که نه ما همه خبر واحد رو تردید داریم ولی این یه دونه خبره، نه این معتبره. آیه صد می فهمن اگر ما یه قرینه ای داشته باشیم بر اینکه این خبر واحد یه خصوصیتی داره که غیر از سایر اخبار آحاده، خب چرا به این خبر واحد میشه تمسک کرد؟ ولی آیا تمسک به این خبر واحد به معنای پذیرش اطلاقشه؟ خب اگه پذیرش اطلاقه بعد اطلاقش که خودش هم میگیره، خب اگه خودشو گرفت بعد چجوری میشه؟ یه بحثی اینطوری مطرح کردن، ولی چون این بحث کاربرد عملی نداره من دیگه مطرحش نکردم. پس اشکال اساسی به استناد به روایات بر عدم حجیت خبر واحد همینی که خودشون خبر واحد هم. شما سالتون چه؟ بله، یعنی استدلال جدلی بر علیه ما میکنن.
شما همینجا استدلال آوردی، شما فرمودی که شما اگر داری اینو میاری لازم میاد از قبلش رد، شما داری با خبر واحد داری استدلال میکنی بر علیه ما، پس حجت خبر قبول کردی. همین شبیه هم از اون برطرف میگه شما اگر قبول نداری شما اگر قبول دارید این روایت رد
بشه. فرمای شما خوبه، در فرضی که نسبت اون روایاتی که میگه حجیت خبر واحد با این روایات نسبتشون خصوص مطلق نباشه. اگر این روایات میگه همه اخبار و آحاد حجت بی حجت بی اعتبار، اون روایات میگه خبر واحد ثقه معتبره، دیگه لا یلزم من صدقه این کذب. روشن شد عرضم؟ اون نسبت بین این دو گروه رو میسنجیم. حالا فرض کنید ما فارغ از بحث حجیت خبر واحد، ما دو گروه روایات داریم، میخوام ببینیم بین اینها وجه جمعی وجود داره یا وجه جمعی وجود نداره. آره اینطوری هم نگاه میکنیم به مسئله، ولی گفتیم اساسا استدلال به خبر واحد بر عدم حجیت خبر واحد خودش بی‌معنا است. سوالش میشه
سوال اونجا بود تو همین
اصلا
به اون
دسته
روایت اونجا الان طرف اینجوری به استدلال کنه و بالاخره باید کفایت میکنه برام دیگه، و الان شما حالا ادعام عدم حجیت است، یا شما ادعای رو قبول میکنی یا میگی در خبر باید حجیت خبر باید هم بگی حجیت بازم این روایت
خب من جوابم این بود که ما اگه میگیم خبر واحد حجته، پس بین این اخبار و اون اخباری که میگه خبر واحد حجته باید ببینیم وجه جمعی وجود داره یا وجود نداره. یعنی حرف ایشون حرف خوبی بود زدن آقایون، گفتن پس ما باید ببینیم این دو گروه اخبار چجوری با هم دیگه جمع میشه. اللهم صل علی محمد و